در منظومه خسرو شیرین به هنگام ستایش شاه مظفر غزل ارسلان او را مهدی زمان خیش معرفی میکنه. شه مشرق که مغرب را پناه است، غزل شه کافرش بالای ماه است. چون مهدی گرچه شد مغرب وساقش، گذشت از سرحد مشرق یتاقش. یعنی در واقع جایگاهش خیلی بالاست، داره اینجوری تعریف میکنه. به مجلس گرمه و ساقی نماند، چو باقی ماند و باقی نماند. از آن عهده که در سر دارد این عهد، بدین مهدی توان رستن از این مهد. اگر طوفان بادی سهمناک است، سلیمانی چنین دارد چه باک است. به صورت لفافه دارم عرض میکنم، البته این اشعار و ستایشگری ها ارزش اشعار مهدوی رو نداره. و ببینید ما به شعرهای مهدوی که خالص و پاک به منقبت و توصیف حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف میپردازند خواهیم پرداخت. میخواهیم بگوییم در جایی هم که انتظار بردن نام مهدی نیست آورده میشود. باز برمیگردم به اون مثال خورشیدی که در همه جا پرتو افشانی خواهد کرد، در خانه گدا، در خانه شاه، در خانه ظالم، در خانه عادل. اما مهدویت در شعر آیینی، خب ما شعر مهدوی رو در اشعار سرایندگان آیینی پارسیگو بسیار پررنگ میبینیم که نشونه هایی از کلیدواژه های توسل، ارادت، شیفتگی به اون حضرت رو دارند. نمونه های فراوانی رو میتونیم از اونها برداشت کنیم، مثل ابن حسام خوسفی. خوسفی هم آمده اما خوسفیه، چون از خوسف خراسان جنوبی در اونجا زیست میکرده. ابیاتی در قصیده‌ای داره که ظهور حضرت مهدی رو بشارت میده. اینجا دیگه اون رنگ اشعار نیست که نام شاعران در کنار پاکی و تقدس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بیاید، نه اینجا دیگه اون مسئله نیست. خب من در فرصتی ابیات گرانسنگ شاعرانی که در حوزه شعر آیینی پاک و خالص در مدح و منقبت امام اشعاری سرودند رو انشاءات خواهم کرد.
ممنونم از شما. تو این فاصله هم قراره که بریم انشاءالله میان برنامه ای رو بشنویم که با زحمت و بزرگواری دوست ارجمندم آقای حیدرزاده تقدیم محضر گرامی و مهربانتون میشه. با خواندن این دو بیت سری بزنیم به اتاق فرمان و اون دو بیت این است که ای خوشان روز که از خواب تو بیدار شوم، باز در آینه عشق پدیدار شوم. مثل پروانه به دور تو بگردم مهدی، چون ردیف غزل ناب تو تکرار شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنوندگان، همراهان برنامه ترنم، سلام و ادب و احترام خدمت شما. توی این بخش از برنامه سراغ یکی از اشعار پدر شعر آیینی رفتیم، محمد علی مجاهدی، ملقب به شمس الدین و متخلص به پروانه. ایشون دوم فروردین ماه سال 22 در شهر قم متولد شد و سرودن شعر رو از دبیرستان شروع کرد. استاد محمد علی مجاهدی دبیر شعر آیینی کشور، عضو شورای شعر وزارت ارشاد، زحمت‌های بسیار زیادی برای شعر آیینی کشور کشیدند تا جایی که به پدر شعر آیینی ملقب شدند. از آثار استاد میشه به شکوه شعر عاشورا، سیری در ملکوت، یک صحرا جنون و آسمانی ها اشاره کرد. توی این فرصت غزلی رو تقدیمتون میکنم از سروده های استاد مجاهدی با عنوان فرصت دیدار، که به موضوع انتظار حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره داره. دعوت میکنم بشنوید. گفتم به دیده امشب اگر یار بگذرد، راهش به گریه صد کن و مگذار بگذرد. گفتا چه جای گریه که او همچو ماه نو، رخسار خود نکرده پدیدار بگذرد. بگذشت از کنار من آنسان که بوی گل، دامن کشان ز ساحت گلزار بگذرد. در باغ گل نمی نهد از خیش جای پا، از بس که چون نسیم سبک بار بگذرد. گفتم دمیده پیش تو خورشید را ببخش، گفتا مگر خدا ز خطا کار بگذرد. غافل ز دوست یک مژه بر هم زدن مباش، آینه شو که فرصت دیدار بگذرد. دردا که بی فروغ دلارای روی دوست، هر روز ما به رنگ شب تار بگذرد. سرشار از تجلی یارند لحظه ها، حیف است عمر ما که به تکرار بگذرد. اینجا کسی به فیض تماشا نمی رسد، اینجا کسی به فیض تماشا نمی رسد، تا خود چه ها به طالب دیدار بگذرد. گر در ولای آل علی صرف می شود، از خیر عمر بگذر و بگذار بگذرد. ای کاش این دو روزه باقی ز عمر نیز در صحبت ائمه اطهار بگذرد. امشب بیا به پرسش پروانه ای عزیز، زان پیش تر که کار وی از کار بگذرد.
دوست ارجمند من، آقای حیدرزاده چه انتخاب خوبی داشتن. شعر استاد مجاهدی، استاد محمدعلی مجاهدی متخلص به پروانه رو قرائت کردند و لذت بردیم و همچنان در بخش پایانی این برنامه در خدمت جناب دکتر حسین محمدی مبارز هستیم.
رسیدیم به اشعاری که دلباختگان امام زمان درود خدا بر او باد در واقع رخ نشون میده. ابن حسام خوصفی که قرن نهمه که عرض کردم زاده خوصف خراسان جنوبی است. بازم نوید مژده دولت به جان رسید، دل را سرور وصلت بخت جوان رسید. خاک زمین مرده بودم زنده کرد، بادگویی مسیح بود که از آسمان رسید. نشگفت اگر شکفت گل اندر درون مهد، اکنون که دور مهدی آخر زمان رسید. آن شهسوار ملک که بر قدر او قدر شد، هم رکاب او و قضا هم انان رسید. ابیاتی واقعا گرانسنگ، ارزشمند.
این نشون ارادت دیگه،
اینا ارادتمندی هاست. مثل شاعر توانای سده هشتم، ما یک قرن میریم عقبتر که اینا باید نامشون زنده بشه. سید حمزه کوچک ورامینی، شاعر توانمند سده هشتم هجری قمری، او هم در واقع اشتیاق و بیقراری خودش رو بر مهدی عجلالله تعالی فرجه شریف این گونه نشان می‌دهد که دیدار آن امام امامانم آرزوست، وقت خروج آن شه ایمانم آرزوست. زین اشتیاق آه که جانم به لب رسید، ایام او یقین به دل و جانم آرزوست. در خدمت امام که تا جان کنم نثار، رفتن به رزمگه سوی میدانم آرزوست. سلطان آل یاسین مهدی هادی است، منم که خدمت سلطانم آرزوست.
به به به.
از مهر و مدح مهدی در راه حق مقیم، این عمر خیش برده به پایانم آرزوست. باز ما شاعر دیگه ای رو داریم، شیعی و اصفهانی، حزین لاهیجی، قرن دوازدهم، در قصیده منقبتی به ساحت امام زمان اشعاری رو دارد که به هر حال توسل او رو نشون میده. تا در چمن این سرو برازند چمان است، چیزی که به دل نگذرد اندوه خزان است. چشمش نشد از دولت دیدار تو محروم، پیداست که آیینه ز صاحب نظران است. ای پرده نشین دل و جان در ره شوقت، این مطلع فرخنده مرا ورد زبان است. تا دیده ز دل نیم قدم ره به میانه است، از پرده برا چشم جهانی نگران است. در گستره شعر مهدوی ما کتابی رو من معرفی میکنم که بسیار بسیار ارزشمنده و زحمت فراوانی برای این کتاب کشیده شده. دانشنامه شعر مهدوی است، 29 جلد هست و انتشارات هاجر اگر خطا نکنم اون رو به چاپ رسونده با همکاری حوزه علمی خواهران تحت اشراف مرحوم استاد عبدالله شرعی، که توصیه میکنم این کتاب کتاب ارزشمندی است واقعا، رجوع کنند، بخوانند، معرفی کنند، بشناسانند. در گستره شعر مهدوی ما باید به چند تقسیم بندی توجه کنیم: معرفی مهدی موعود به عنوان تنها مصلح جهان، به تصویر کشیدن ولایت تکوینی امام و تبیین رسالت‌های جهانی امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، که این مبانی رو با اشعار مهدوی معرفی خواهیم کرد انشالله در برنامه‌ای که توفیق داشته باشم.
انشالله جناب دکتر محمدی، برنامه بعدمون دقیقا شب میلاد با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هست و سرفصلهایی رو که فرمودید انشالله در شب میلاد با سعادت حضرت بهش خواهیم پرداخت به شرط حیات. و از همه شنوندگان محترم متشکریم، سپاسگزاریم که این برنامه رو دنبال میکنند و در ادبیات تعلیمی دنبال گوهر گمشده وجود خودشون میگردند، که برای رسیدن به کمال داشتن اون گوهر و شناختنش بسیار واجب و ضروریه. سپاسگزارم از شما و همه رو میخواییم به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم با زیباترین دعایی که بلدیم و یاد گرفتیم، و اون هم این هست که عرض کنیم که اللهم عجل لولی یکل فرج.
خواب بی رویا منم، ابر بی دریا منم، تو نباشی تنهای تنهای تنها منم. ماه بیداران تویی، خسته از دنیا منم، تو نباشی تنهای تنهای تنها منم. خواب بی رویا منم، ابر بی دریا منم، تو نباشی تنهای تنهای تنها منم. ماه بیداران تویی، خسته از دنیا منم، تو نباشی تنهای تنهای تنها منم. تو نباشی دریا بی طوفان، صحرا سرگردان، انسان بی سامان، هجران بی پایان است. تو نباشی سر به گلستان، افتان و خیزان، آن ماه تابان از دید پنهان است. خواب بی رویا منم، ابر بی دریا منم، تو نباشی تنهای تنهای تنها منم. ماه بیداران تویی، خسته از دنیا منم، تو نباشی تنهای تنهای تنها منم.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
برنامه‌ای با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته
باشیم. جناب ابوعلی سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه، هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دمنوش
بی. پنجره‌ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر باشین. با برنامه شفا از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف در خدمت شما هستیم و هر سوالی داشته باشید میتونید از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر حسن اکبری بپرسید. ایشون متخصص آسیب شناسی سلولی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص طب سنتی هستند. در حوزه درمان سوالهای خودتون رو مطرح کنید، با این شماره ها در ارتباط باشید و بپرسید سوالاتون رو. 329-10-551 و 329-10-552 منتظر زنگ تماس شما هستند که عزیزانم در روابط عمومی با پیش شماره 025 این شماره ها رو بگیرید و سوال خودتون رو مطرح کنید. سامانه 30553 هم که در اختیارتونه. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر حسن اکبری، متخصص طب سنتی. آقا سلام.
سلام،
خیلی مفتخرم در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز که محبت زیادی دارن و جناب آقای عباسی عزیز و جناب آقای توکلی زاده و صداوردار محترم که لطف میکنن دقایقی رو برای ما فراهم میکنن در خدمت مردم عزیز و مهربون و دیگه هر چی بگم مردم ما ارزش خیلی خیلی بالایی دارن
دقیقا.
و ما افتخار میکنیم، با افتخار در خدمتشون هستیم.
واقعا هم همین. آقای دکتر، ما به بحثی رو حالا به دو برنامه است، دو برنامه قبل در مورد روغن ها مطرح کردین. یکی از سوالایی که تو ذهن خودم بود در مورد این پالمه.
بله،
که دوست دارم از زبان شما بشنوم، چون بله، مطمئنم دغدغه ذهنی خیلی از مخاطبامونه، دوست دارن بدونن. و شما که چند برنامه است همینطور دارید میفرمید که آقا روغنهای صنعتی مصرف نکنید، لطفا به هر زبونی شده شما فرمودین و به شرح و توضیح روغنها پرداختید، چه حیوانی چه گیاهی، و رسیدیم حالا به روغنهای گیاهی. حالا یه توضیحی چکیده بفرمایید برای عزیزانی که شاید برنامه قبل ما رو نشنیده باشه.
بله چشم. از کنم خدمتون که بحث غذا درمانی بیماری دیابت بود. عرض کردیم که روغنها میتونن به عنوان هم پیشگیری و هم درمان بیماری دیابت، هم دیابت نوع 1 و هم دیابت نوع 2 استفاده بشن. گفتیم روغنها میتونن از حیوانات به عمل بیان یا از گیاهان، و همچنین روغنهای حیوانی میتونه هم از شیر اونها تهیه بشه، هم از در واقع قسمتهایی از بدن حیوانات که بعد از ذبح حیوان به دست میاد. در خصوص گیاهی عرض کردیم که دو تا گیاه هستش که به شدت روغنش برای خوراکی در طب سنتی توصیه شده و همچنین در قرآن به اون تاکید شده، مخصوصا روغن زیتون هست و بعد از اونم در طب سنتی ایرانی به روغن ارده کنجد توصیه شده. البته روغن خود روغن کنجد هم توصیه شده، منتها ارده کنجد چون حرارت دیده و حرارت رو در واقع در خودش به صورت تغییراتی که در سطح مولکولی اتفاق میفته ذخیره داره، ارده کنجد از خود روغن کنجد برتر.
بله.
راجب پالم هم که یه اشاره فرمودید، روغن پالم رو در واقع یک نوع درخت خرما هست پالم، در مناطق حاره و شبه جزیره هند به دست میاد و در قسمت آسیای جنوب شرقی این روغن به دست میاد. اونقدی که بر علیهش صحبت میشه روغن پالم بد نیست. اتفاقا نسبت به روغنهای سردی که مثلا از گیاهان مثل ذرت و اینو به دست میاد، روغن پالم اونقدم بد نیستش. منتها بحث در واقع فیتو استریول هستش که در داخل این روغنهای گیاهی هست که خیلی به کار بدن ما نمیاد. یعنی بدن ما اگر بخواد ویتامین دی تولید بکنه باید اون کلسترول حیوانی در دسترسش باشه تا بتونه ویتامین دی رو در کبد سنتز بکنه. یکی از دلایل این که ما باید روغن حیوانی بخوریم حتما به خاطر اینکه کبد ما در طی روز حدود 5 گرم کلسترول میتونه تولید کنه، در حالی که بدن بتونه اونو با نور آفتاب تبدیل به ویتامین دی بکنه، در حالی که ما در روز حدود 50 گرم نیاز داریم کل بدنمون، پس باید از بیرون هم دریافت کنیم.
بله.
اگر ما روغن خوب رو از منابع، همون که گفتم از شیر رو، از منابع بدن حیوانات مثل گاو و اینها، اگه این رو به دست نیاریم، ممکنه بدن ما در واقع دچار مشکل بشه برای تولید ویتامین دی و برای منبع کلسترول، که میدونی که کلسترول مثلا صفرا از کلسترول تولید میشه.
بله.
خب اگر ما نمک های صفراوی نداشته باشیم، اصلا نمیتونیم غذا رو درست هضم بکنیم و اون غذا رو تبدیل به انرژی بکنیم. پس ما لازم هست که حتما از روغن های حیوانی استفاده بکنیم. روغن پالم نسبت به روغن های نباتی سنتی دیگه اتفاقا بهتره.
جالبه.
در جایگاه خودش، ولی نسبت به زیتون و ارده کنجد پایین تره. یعنی اگه ما بخوایم دسته بندی بکنیم، اتفاقا روغن پالم خیلی روغن بدی نیست نسبت به اونا، چون به هر حال از یک نوع درخت خرما تهیه میشه.
درست.
عرض کنم خدمتتون که زیتون خب روغنی است که دیگه شماره یکه و درجه یکه تو روغنهای با منشأ گیاهی. روغنی است که عرض کنم خدمتتون که میتونه به راحتی تبدیل به انرژی سلولی بشه، میتونه در ساختمانهای سلولی مورد استفاده قرار بگیره و روغنی است که در واقع میتونه سیستم ایمنی ما رو تقویت بکنه به خاطر اون خاصیت گرمی که داره و بالخاصیه مقوی قلب، مقوی بدن هست، مقوی. حالا من یه برنامه رو گذاشتم انشاءالله راجع به قوا صحبت بکنم، هم قوه حیوانیه رو، البته درستش به نظر من قوه حیوانیه است نه قوه حیوانیه. حیوانیه یعنی قوه زندگانی.
بله.
روغن زیتون میتونه قوه زندگانی رو زیاد کنه، یعنی باعث طول عمر میشه، میتونه قوه مولده که یکی از قوای کبد هست رو افزایش بده، که میتونه باعث افزایش باروری بشه. یعنی خانواده هایی که به هر حال مشکل دارن و ناباروری درشون زیاد هست، از روغن زیتون زیاد استفاده بکنن. روغن زیتون قوه مولده رو زیاد میکنه، یعنی هم در زن هم در مرد باعث افزایش قوه باروری میشه. روغن زیتون میتونه قوه نفسانیه رو ببره بالا. قوه نفسانیه که خودش دو قسمته، قوه ادراکیه و قوه متفکره. که قوه ادراکیه که همون بینایی، شنوایی، بویایی و عرض کنم که حس چشایی و قوه لامسه یا بصرایی رو زیاد میکنه، توسط روغن زیتون افزایش پیدا میکنه. یعنی اونایی که مشکل بینایی دارن، دوست دارن دیرتر عینکی بشن، یا شنواییشون مشکل داره یا بویاییشون مشکل داره، که مخصوصا در دوران کرونایی دیدین که خیلی از بیماران دچار مشکل بویایی شدن، اینها از روغن زیتون استفاده بکنن. اونهایی که قوای چشیدنشون مشکل داره، این روغن زیتون فوق‌العاده است و میتونه این قوه رو ببره بالا. بنابراین میتونه با افزایش قدرت در واقع قوای طبیعیه که مال کبده و قوای حیوانیه که مال قلبه و قوای نفسانیه که مال مغز یا دماغ هست، میتونه هم جلوی دیابت نوع 1 رو بگیره، هم جلوی دیابت نوع 2 رو بگیره، هم در درمان دیابت نوع 1 موثره، هم در درمان دیابت نوع 2. بنابراین من به خانواده ها توصیه میکنم به جای این سس های سنتی که روی مثلا سالادتون میریزید و میخورید، حالا بعد من سالاد خوبم بهتون توصیه میکنم که چه سالادی خوبه برای بدن، از روغن زیتون استفاده بکنید و روی اون عرض کنم که سالادتون روغن زیتون بریزید.
خیلی ممنونم. حتما باید رعایت بکنیم تا همونطور که فرمودید به داروی بدن ما همون غذای دیگه.
بله دیگه.
غذای تو دوای توست. خیلی ممنونیم. برنامه شفا رو میشنوید از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
دوستان و شنوندگان ارجمند، هر سوالی دارید در حوزه درمان مطرح بکنید تا آقای دکتر اکبری لطف کنم و پاسخ بدم. با این شماره ها در ارتباط باشین، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هم 3553 است. آقای دکتر در خدمت شما هستم.
بله، راجع به روغن زیتون صحبت میکردیم. بله. و افزایش قوا گفتیم که یکی از قواهای کبدی قوای قاضیه، قوه قاضیه و قوه نامیه هستش. قوه قاضیه یا همون قوه تغذیه که با دالزال نوشته میشه. بله. و قین، این قوا خیلی مهمه، برای اینکه خیلی از بچه ها شما میبینید که امروزه پدر مادرها دنبال بچه ها میدوان برای اینکه اینا غذا بخورن. چرا؟ چون قوه قاضیه شون ضعیفه. حالا اگه شما روغن زیتون استفاده کنی، این قوه قاضیه رو تقویت میکنه، بچه اشتها رو باز میکنه که بچه بخوره. قوه نامیه یا قوه رشد، اگه شما دوست دارید بچه هاتون رشد کنن، بزرگ بشن، از روغن زیتون استفاده بکنید که باعث افزایش قدرت قوه نامیه کبد میشه. یادتون باشه تمام اینا که در مورد روغن زیتون گفتیم ایزن در مورد روغن‌های حیوانی هم هست. یعنی روغن‌های حیوانی هم قوا رو افزایش میدن. خب بعد حالا در خصوص قوه نفسانیه گفتیم یه قسمتش قوه ادراکیه بود که قوه ادراکیه شامل قوای ظاهریه بود که بینایی و بویایی و عرض کنم که چشایی و شنوایی و لامسه بود، و قسمت باطنیه داره که خود قسمت باطنیش یکی از مهمترین قسمت‌های باطنیه قدرت گیرایی هست. یعنی ما یه حس مشترکی در قسمت باطنیه قوه نفسانیه داریم که باعث گیرایی میشه. دیدیم مثلا میگن یه نفر خیلی گیراییش خوبه.
بله.
تا میگی میگیره. یا مادری بچه‌شو میاره میگه من اینو بردم کلاس اوله، هیچی نمیگیره. چرا؟ به خاطر اینکه این در واقع روغن زیتون و روغن‌های حیوانی رو مصرف نمی‌کنه. قسمت جذبش ضعیفه. درسته. قسمت جذب به دماغ یا مغزش ضعیفه. یه قسمت دیگه‌ای داریم در قوه نفسانی، قسمت باطنی، و اون قوه متفکره هستش که مثل کامپیوتر که یه قسمتی اطلاعات وارد میشه، در یه جایی باید بره تو سی پی یو اصطلاحا بهش میگن، اونجا باید پروسسینگ یا فرایندها باید روش انجام بشه. سنتر یونیت آف پروسس یا سی پی یو باید در مغز این بچه ما، اینا اصطلاحا ما میگیم فرایندها، تبدیل بشن به تفکر، تبدیل بشن به تصمیم گیری. تصمیم یعنی باید این بچه ما حالا داده ها رو جذب کرده، حالا باید اینها تبدیل بشه. اگر ما روغن زیتون، روغن های حیوانی و ارده کنجد مصرف بکنیم، بچه ما مصرف بکنه، این قسمت در مغزش فعال میشه، بنابراین بچه میتونه تصمیم های خوبی بگیره.
بله.
و میتونه برای خودش در واقع دارای فکر باشه. دیدیم بعضی ها میگن بچه ما بیش فعاله، هرچی ما بهش میگیم همینجوری داره میچرخه، اصلا هیچ تفکری انگار نمیتونه یه جایی وایسته فکر بکنه که چیکار باید بکنه، همش داره در و دیوار بالا میره بدون اینکه فکر بکنه. خب اینها پس یکی از خواص روغن زیتون این شد که بتونه قوه در واقع تفکر رو در بچه ما افزایش بده، در ضمن اینکه افزایش قوای طبیعیه، حیوانیه و قوه از کنم که نفسانیه باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن، پیشگیری از بیماری دیابت و درمان دیابت میشه. و اما در مورد روغن ارده کنجد.
بله.
کنجد جزو گیاهان دارویی با تب گرم هستش و به شدت قوای بدن رو افزایش میده، بنابراین و مملو از کلسیومه. جهت اطلاع اونا که دنبال کلسیومه همش میگن آیه دکتر شما به ما میگی دوغ نخور، نمیدونم اینو نخور نخور، پس ما کلسیوم از کجا به دست بیاریم؟ ما میگیم از کنجد و ارده کنجد و روغن ارده کنجد. مملو از انرژی، یکی از محصولات به قول خارجی ها استراتژیک کشور کنجده، و کنجد بسیار کم آبه، یعنی اگه ما بخوایم یه محصول خوب رو معرفی بکنیم که در کشور باید توسعه پیدا بکنه، این کنجد هست که در به صورت دیم هم میتونه کاشته بشه، خیلی کم آبه، آب کمی مصرف میکنه و کنجد میتونه با افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن هم در پیشگیری از دیابت مؤثر باشه و هم در درمان دیابت، هم دیابت نوع یک و هم در دیابت نوع دو میتونه در واقع مؤثر باشه. ما اگر خود کنجد رو مصرف بکنیم، خود روغن کنجد یه مقداری میتونه در واقع حالت سنگینی در خون ایجاد بکنه که اصطلاح